εγώ σαπροπέκος. Τα σλίμ σοτ σέιτσόν έχουν χώρ. Είχα σε εσύρε τελόπαν. Βόσα τα ροζικό παρδό. Δεν είναι βαρδενό παρόμαν. Τότε σοτι αλλού εκβάν. از قارت گل ها اگر مان از سینه ها داغی جگر سوز گل داده باز این باغ پرپر ما فاتحیم الله اکبر.
همان گونه که در مکه منافع قریش مانع پذیرش حق شد، امروز بزرگترین مانع تحقق عدالت چیست؟ این پرسش امروز ما از شماست. در مجله رادیویی سرزمین من سه گزینه هم در نظر گرفتیم که شما میتونید یک گزینه را انتخاب بکنید. یک، منافع اقتصادی. دو، ساختارهای قدرت. سه، ترس از تغییر. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن های ما 220-485 220-58-800. و باز هم پیامک های شما. آقای ظاهری از مسجد سلیمان گزینه سوم رو انتخاب کردن، خانم کی‌نژاد از شهر کرد گزینه دوم و آقای رضا دبیران از قرچک گزینه سه. آقای کریمی از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند، خانم آقای عبداللهی از مشهد مقدس گزینه دوم. و حالا صدای شما.
با درود و احترام، پاسخ گزینه سه می باشد.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، جواب سوال امیدم گزینه یک می باشد. خدا نگهدارتون.
با عرض سلام، خسته نباشی، گزینه سه درسته. خدا نگهدار.
پاسخ گزینه سه می باشد.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما گزینه سه می باشد. خدا حافظ شما.
با عرض سلام، گزینه سه درسته. ممنون از برنامه خوب تو.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل برنامه وزینه سرزمین من، جواب مصاحبه میشه گزینه سه، التماس دعا.
عرض سلام و خسته نباشی دارن، تعهد قبول بشه گزینه سه. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده، چه عزیزانی که لطف میکنن تماس میگیرن و چه دوستانی که پیامک ارسال میکنن. این نکته رو اشاره بکنم، همچنان فرصت دارید که به پرسش امروز ما پاسخ بدید.
گنجینه ها.
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر خیس خوش نقش خدا، ایران بشتی دیگر است.
گنجینه ها، سفری به گنجینه های دیدنی.
کوکیلویه دیار آریوبرزن هاست، دیار مردمانی ساده زیست و مهربانه که پر از عشق و فداکاریان. این ناحیه از کشور ایران دارای پیشینه تاریخی کهن و طبق گفته پژوهشگران محل تولد پادشاهان هخامنشی و به عبارت دیگه مهد شکلگیری این پادشاهی بزرگ بوده. یکی از جاذبه های تاریخی شهر یاسوج گورستانی 3500 ساله به نام لماست. این گورستان در سال 79 به طور اتفاقی کشف شد و تا به امروز بیش از 300 قبر در اون اکتشاف شده. در ادامه گفتگو میکنیم با جناب آقای امیر صحابی عزیز، کارشناس گردشگری، تا با این جاذبه تاریخی شهر یاسوج بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای صحابی سلام بر شما.
درود بر شما جناب آقای معنوی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ارادت. جناب آقای صحابی، گورستان‌های تاریخی قطعا محلی برای اجتماع نشونه‌ها به شمار میرن و تاریخ و فرهنگ و هویت و حافظه جمعی سکونتگاه های انسانی رو در خودشون جای دادن. حالا این گورستان لما چه نمادهایی از تاریخ و تمدن اون منطقه رو با خودش به همراه داره؟
خیلی ممنونم. حالا یه خبر بهتر به شما بدم که از 1500 سال با کشف های جدیدی که انجام شد به 3500 سال رسید خدمت این گورستان قدیمی.
البته برنده هم اشاره کردم 3500 سال.
بله بله، 3500 سال پیش رسید که سال 79 که اشاره کردی خیلی اتفاقی کشف شد. خب قدمت افرادی که در منطقه در روستای لما و در اون منطقه حضور دارن به قبل از مهاجرت آریایی ها برمیگرده. این خیلی نکته مهمیه که ما یک جانشینی و شهرنشینی رو قبل از حضور آریایی ها داشتیم و این قبرستان ها که گورها متعلق به ایلامی ها هم هست، ما میبینیم که قبرها با شکل های مختلفی، قبرهای خانوادگی میبینیم، قبرهایی رو میبینیم که به شکل تاقدیس درست شدن، قبرهایی رو میبینیم که برای کودکان ایجاد شده. یک قبرستان درست غم‌انگیزه ولی خیلی باشکوهه که از این قبرها اومده بیرون در دامنه کوه و مشرف به دشت. اونجا ما انواع سرنیزه ها رو پیدا میکنیم، انواع خنجرها رو ما پیدا کردیم، نوک پیکان ها رو داریم که نشون میده باستانشناسان که اونها افرادی جنگاور بودن که اونجا دفن شدن. حتی ظروف سفالی پیدا شده که نشون میده چه دانشی رو برای ساخت این ظروف سفالی داشتن. من حتما از همه دوستان میخوام که برن این قدمت مهم روستای لما و گورستان 3500 ساله لما رو ببینن و ببینن که در گذشته حتی ما تدفین افراد مختلفی داشتیم با آداب و رسوم خاص خودش بوده.
چقدر جالب که حالا اشاره هم فرمودین که شمشیر و خنجر و ظرفای سفالی، یعنی میشه گفت اون قبرها به نوعی شخصیت اون شخص رو هم نشون میده که به خاک سپرده شده.
حتی در بعضی از اونها ما اسب و بقایای استخوان‌های اسب و گوسفند رو هم داشتیم. یعنی اینقدر فرد نجیب‌زاده و بزرگ‌زاده‌ای بوده. ما همونطور که شما اشاره کردید مربوط به دوره هخامنشی، خب اینها همه نزدیک شاهراه حکومتی بودن و بسیاری از افرادی که اونجا بودن نجیب زادگان یا افراد بزرگی بودن که در اون منطقه با توجه به مراودات اقتصادی و تجاری اون شاهراه هخامنشی که شاهراه سلطنتی بوده، اونجا یک منطقه بسیار پر رونقی بوده و وقتی هم دفن می شدن با اشیاء قیمتی خودشون دفن می شدن. حتی تکه های از طلا هم از گردنبندهای مختلف پیدا شده که الان در حال طراحی هست که در موزه های مختلف قرار بگیره.
بسیار عالی. حالا اگر نکته پایانی هست از این گورستان تاریخی باز هم از زبان شما بشنویم، در غیر این صورت باهاتون خداحافظی کنم.
سپاسگزارم. نه نکته خاصی نیست، فقط اگر رفتیم به این گورستان طراحی هر قبر رو هم ببینید که هر کدوم از اونها بر اساس یک شکلی طراحی شدن. شما وقتی به یک شکل منظم دارید میبینید، برید ببینید و حد بزنید که هر کدوم از گورها ممکنه متعلق به کدام طبقه اجتماعی باشه.
بسیار عالی. یه دیگه هم بگیم که داریم در مورد گورستان لما صحبت میکنیم در شهر یاسوج که قدمتی 3500 ساله داره که دوستان میتونن برن و بازدید بکنن. ممنونم از شما جناب آقای صحابی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. 13:40 از هلوش 45 دقیقه دیگر هم همراه شما هستیم و در این دقایق باز هم میخواییم بریم به سراغ پرسشمون و تلفن ها و پیامک های شما عزیزان. همان گونه که در مکه منافع قریش مانع پذیرش حق شد، امروز بزرگترین مانع تحقق عدالت چیست؟ 1. منافع اقتصادی. 2. ساختارهای قدرت. 3. ترس از تغییر. یک بار دیگه هم راه‌های ارتباطی رو اعلام میکنم. شماره تلفن ها 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. صفر 911-98-78 گزینه 1 رو انتخاب کردن. خانم آقای نامدار هم گزینه 3 بود.
با عرض سلام، خسته نباشین، گزینه ایش درسته.
سلام، وقتتون بخیر، گزینه سه روز خوبی داشته باشین.
سلام، سرزمین من، گزینه دو صحیح است.
با عرض سلام، خواستم بدونم که شما ما برنده شدیم ولی بهمون زنگ ندادن که جایزمون رو دریافت کنیم. آشمندیم، رسیدگی کنیم. خدا نگهدار.
سلام و درود به دوستداران فرهنگ، رادیو فرهنگ. جواب سوال گزینه 1، خدا نگهدار.
خب دوست عزیزم که گفتم برگزیده شدن، فکر می‌کنم مربوط به برنامه سرزمین من در هفته ایران جان در استان سیستان و بلوچستان بود هفته گذشته. انشالله هفته آینده همکارانمون پاسخگوی شما خواهند. خب باز هم پیامک‌های شما. خانم عبدالوند از اسنا گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم نازنین طغرلی از سیرجان گزینه 3 و آقای پارسا از بروجرد گزینه 3. آقای حسن فلاح‌زاده گزینه 3 و 0918-5799 هم گزینه 1. آقای علیرضا طغرلی گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای اصغر کاظمی از نجف آباد هم گزینه 3. خانم آقای میناوی هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای کلهر از هرسین گزینه 2. همینطور آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه 2، آقای گودرزی هم از مسجد سلیمان گزینه 2 رو انتخاب کردند. خب در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم و این پرسش رو مطرح کردیم که همان گونه که در مکه منافع قریش مانع پذیرش حق شد، امروز بزرگترین مانع تحقق عدالت چیست؟ 3 گزینه هم پیش روی شما بود. گزینه 1 منافع اقتصادی، گزینه 2 ساختارهای قدرت، گزینه 3 ترس از تغییر. پاسخهای متنوعی هم شما دوستان شنونده ارسال کردید، اما باید بگم که پاسخ صحیح گزینه 1 یعنی منافع اقتصادی بود. از ساعت 13 با شما همراه شدیم با مجله رادیویی سرزمین من و در این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده. تا فردا که همکارم احسان همتی با شما همراه خواهد بود در مجله رادیویی سرزمین من. خداحافظ.
سیزده و چهل و پنج دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگه و حالا گفت نیوش رو بشنوید.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان شنونده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. برانیم تا در این فرصت گفتن و نیوشیدن یک ماهه، گوش جان به کلام حکمت آمیز مولا علی علیه السلام بسپاریم و از زبان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس، اسرار و رموز حکمت و بلاغت حضرت امیر علیه السلام را بیاموزیم و چراغ راه زندگی امروز کنیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار نخست، حکمت 316 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخش علی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. اولین حکمتی که برای شما عزیزان در نظر گرفتم توضیح بدم، حکمت 316 نهج البلاغه است. در این حکمت حضرت امیر علیه السلام یک سخنی را بیان کردند درباره خودشان، مبنی بر اینکه فرمودند انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الکفار، من پیشوای مؤمنان هستم و مال و ثروت پیشوای تبهکاران. شما عزیزان می دانید که حضرت امیر علیه السلام در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. از همین جهت ما می توانیم بگوییم که ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه ولی الله هم هست. چرا؟ چون حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در این ماه به شهادت رسیدند. از همون جهت مناسب و نیکوست که ما در کنار مطالعه و تلاوت قرآن کریم به مطالعه و خوانش نهج البلاغه شریف هم بپردازیم. از همین لحاظ من آغاز سخنم را با وصف خود امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان خودشون بیان میکنم.
اعوذ
حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمودن من پیشوای مؤمنان هستم. این حکمت، این سخن در حقیقت برگرفته از یکی از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام است که ایشون خطاب به حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا علی انت یعصوب الدین، تو پیشوای دین هستی. و در بیان دیگر فرمود انت یعصوب المؤمنین، تو پیشوای مؤمنان هستی. یعصوب در لغت عرب به معنای رئیس و ملکه زنبورانه. اینجا حضرت امیر علیه السلام خودشون رو به اون ملکه تشبیه کردن و مردم را به زنبورانی که به رهبری همین ملکه به کسب و کار می پردازند. اولا شما شنوندگان عزیز و ارجمند بدانید که در اینجا تشبیه معقول است به محسوس. یعنی چه؟ یعنی مقام معنوی امامت و ولایت تشبیه شده به ملکه، ملکه زنبوران اصل که امری محسوسه، و نیز تعالی معنوی انسانها به سوی خدا تشبیه شده به حرکت ملکه به سمت آسمان. یعنی چه؟ یعنی امیر مؤمنان پیشوای مادی و معنوی انسان ها هست. این یه نکته. نکته بعدی هم این است که این پیشوا مانند اون ملکه چطور که میره به آسمان، این پیشوا هم به آسمان باید بره. تا به آسمان نرفته امید تکامل در روی زمینیان به وجود نمیاد. و مردم هم تشبیه شدن به زنبورانی که در اطراف زنبور اصل هم زندگی می کنند هم کار می کنند، و اونها نیز باید به تبعیت از این یعصوب باید برن بالا. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کنه که اگر کسی ادعای پیروی از آدمی مثل من رو داره باید به سمت من رو بیاورد و با من به آسمان برود. آسمان معنویت، آسمان قرب الهی، آسمان خوب زیستن. بنابراین از این جهت به خودش بیان میکنه که من یعصوب مؤمنان هستم. ابن عباس رحمت الله علیه از پیامبر گرامی اسلام نقل میکند که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم دست مبارک حضرت امیر علیه السلام را گرفت و رو کرد به مردم، فرمود که هازا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هو فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هو یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظلمه. خب این نکته رو خیلی دقت کنیم. حضرت رسول فرمودن که دست امیرالمومنین رو گرفت، گفت این اولین کسی است که به من ایمان آورده، این اولین کسی است که من در روز قیامت با او روبرو خواهم شد، چهره به چهره خواهم شد، و این تمیز دهنده این امت، شاخص این امت. کلمه فاروق خیلی نکته مهمی است که بهش توجه کنیم. فاروق به معنی شاخصه، میگه این شاخص این امته. به واسطه همین امیر مؤمنان بین حق و باطل فاصله ایجاد میشه و این علی یعصوب المؤمنین، رئیس و پیشوای مؤمنان است، در حالی که مال دنیا یعصوب الظلمه است، رئیس و پیشوای ظالمان است. اینجا من یه نکته رو لازمه که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اولا درباره این کلمه یعصوب سه تا نقل شده و مال هم سه تا نقل شده. یک جا نقل شده یعصوب المؤمنین، یک جا نقل شده یعصوب الدین، و بعد خدمت شما عرض کنم که در مقابل کلمه المال یک جا المال و یعصوب و ظلمه شده و یک بارم المال و یعصوب الفجار. این نشان می دهد که حضرت امیر علیه السلام هم یعصوب یا پیشوای خود دینه، هم پیشوای مؤمنان است، در مقابل مال بد نادرست دنیا پیشوای فاسقان و فاجران و پرده‌دران، اونایی که اسرار مردم را فاش می کنند و ملاحظه اخلاق را نمی کنند، و نیز مال حرام دنیا پیشوای ظالمان است. پس کلمه ظالم با فجار هم معنا شدند. هر کسی که پرده در بشود ظالم است. در مقابل حضرت امیر علیه السلام پیشوای دینداران و مؤمنان است. بعد ابن عبدالحدید رحمت الله علیه اینجا بیان میکنه که میگه که سید رضی در ادامه آورده است که اگر کسی از من تبعیت کند به صلاح و فلاح میرسد. بنابراین بر مؤمنان لازم و ضروری است که از امیر مؤمنان تبعیت کنند، در حالی که تبهکاران از مال دنیا تبعیت میکنند، آنگونه که زنبوران اصل از پیشوای خودشون تبعیت میکنن. بنابراین حضرت امیر علیه السلام اینجا به عنوان شاخص نیکان و اون مالی هم که اینجا آورده، شنوندگان عزیز باید دقت بکنن، این مالی که پیشوای فاسقان و فاجران و ظالمان شده، مالی است که از راه نادرست حاصل بشه، وگرنه مال درست مرکب عبودیت انسانه. مال درست رو حضرت امیر علیه السلام به هیچ وجه من الوجود مال درست را ناپسند نشمرده. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام در اینجا بیان می کنند که مال درست مالی است که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند، در حالی که مال نادرست انسان را به صلاح و فلاح نخواهد رسوند.
فاروق میان حق و باطل از زبان مولوی.
در قسمت پایانی حکمت لازم هست که گریزی بزنیم به مثنوی مولوی که در میان ما ایرانیان و مسلمانان از جایگاه عرفانی بسیار بالایی برخوردار است و در عین حال جزو اون منابعی است که راجع به حضرت امیر علیه السلام نکته‌های بسیار فراوانی را بیان کرده است. مولوی هم مانند خود امیرالمؤمنین که خود را شاخص معرفی کرده و پیغمبر هم او را شاخص معرفی کرده، مولانا هم حضرت امیر علیه السلام را به عنوان شاخص مؤمنان معرفی میکنه و از زبان افراد مختلف از علی علیه السلام درخواست میکند که دست به افشاگری بزند، از آن چه که دیده است برای مردم بازگو کند تا راه برای اونها نیز پیدا شود. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. اینا در واقع اشاره به اون شاخص صبر و حلم و داد امیر مؤمنان هست. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. مولوی اشاره میکنه که امیر مؤمنان در روی زمین به عنوان انسان کامل عمل شاخص را انجام میدهد. چرا؟ چون او جانشین خاص خداوند در روی زمین است و مانند خداوند وقتی به کاری میزند آفرینشگری میکند. بنابراین میگه زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارحه، واهب این هدیه های رایحه، صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته. بعد اون وقت مولوی اینجا یه دو بیت شعر رو اضافه میکنه که این آخرین قسمت بحث منه. اونجا دیگه این شاخص بودن رو عیان میکنه، میگه آن یکی یک ما همی بینت عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان. وان یکی سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع نعم که این سه کس که در یک جا نشستند و علی او را میبیند بیننده همینها همین علی است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام به فرمایش مولوی هم فاروق میان حق و باطل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا گفت